بسم الله الرحمن الرحیم. اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم الیس ربکم قالوا شهدنا ان تقولوا یوم القیامه انا کنا عن هذا غافلین. قبل از اینکه توضیح بدم این آیه رو که آیه معروفی هست، ترجمه شو به زبان شعر از ترجمه آقای امید نجد خدمتتون میخونم. میگه ز پشت بنی آدم بلبشر، ز عهد الست آن شه دادگر، گرفت از زراری انسان گواه، که آیا نباشم شما را اله؟ بگفتند آری گواهی دهیم، به یک تاییت نیز سر می نهیم. از آن روی یزدان بالا و پست، گواهی گرفت از شما در الست، که روز قیامت نگویید ما نبودیم آگاه از این ماجرا. آیه خیلی معروفی است که حتما شنیدین همه شما. در این آیه از یک پیمان شگفت‌انگیزی، یک پیمان عظیمی سخن میگه، یک پیمان حیرت‌آوری که خدا از همه ما گرفته. همه ما یه طرف این قرارداد هستیم، از بنی آدم، همه نسل آدم، بشر. در واقع ما یه قراردادی با خدا بستیم، یک عهدی همه ما با خدا داریم. شاید یادمون نباشه ولی خدا با ما یه عهدی بسته، یک کنتراتی با ما خداوند قرار داده. ما در واقع به جای اینکه با دستمون امضا بکنیم، با چشممون امضا کردیم. قراردادی است که میگه چشمتون این قرارداد رو امضا کرده، نه چشم ظاهر، چشم خردتون، چشم بصیرتتون امضا کرده. موضوع قرارداد چیه؟ موضوع قرارداد ذریه است. ذریه ترجمه میکنن فرزندان، ولی خب اگه فرزندان بود میگفت اولاد دیگه. چرا نگفته اولاد؟ چرا نگفته ابنا؟ گفته ذریه. بیشتر مترجمین میگن ذره. حالا در گذشته چی میفهمیدن از نطفه، از ژن، از دی ان ای؟ میگه از ذره انسان. موضوع قرارداد شناخت ذره است، شناخت ذریه است، که فرزندان ما که اسمشون هم ذریه است، چون از نطفه، از جن به وجود آمدن، اسمشون شده ذریه، چیزی که از ذره پدید آمده. برای چی خدا این قرار داده با ما بسته؟ اولا میگه اشهدهم علی انفسهم. همه شما اینو دیدین، همه تون دیدین، زن، مرد، روستایی، شهری، باسواد، بیسواد، استاد دانشگاه، همه میدونن از کجا به وجود آمدن، همه میدونن بچه هاشون چطوری به وجود آمده. اشهدهم علی انفسهم، همه تون رو شاهد گرفتم بر خودتون، همه شاهدن، هیچ کسی نمیتونه. برای چی این قرار داده بسته؟ ان تقولوا یوم القیامه، تا فردا نگید انا کنا عن هذا غافلین، ما نمیدونستیم، ما خبر نداشتیم، نمیدونستیم از کجا به وجود آمدیم، کی ما رو ساخته. تا دو چیز نگین، یکی این که نگین ما غافل بودیم، دوم نگین که ما فرزندان پدرانی بودیم که اونا شرک می‌ورزیدن، انگیزه ها و عوامل دیگه‌ای تو زندگیشون دخالت داشت، ما هم پیرو اونا بودیم. میگه مگه چشم نداشتی؟ مگه ندیدی کی ربت بوده؟ از کجا به وجود آمدی؟ چه عواملی تو رو پدید آورد؟ یعنی چی؟ پس دنبال نسل قبل رفتی. در مورد این آیه خیلی سخنان زیادی گفتند. شاید شنیده باشید که روایاتی هم هست، حدود 40-50 تا روایت اشاره به عالم زر میکنه. حتما شنیدین عالم زر. میگن بله، ما قبل از این که به دنیا بیایم یه بار دیگه به دنیا اومده بودیم در عالم زر، موقعی که ذره بودیم. یعنی اون حضرت آدم یه بار تمام جنهایی که داشت، تمام ذره ها به دنیا اومدن، خدا باشون یه قراردادی امضا کرد، بعد گفت حالا برین سر جاتون. بعدها هزاران سال نسل های بعد که به دنیا میاین، یادتون باشه که ربتون منم. اغلب اینو میگن عالم زر، همه ما یه روزگاری دیگه بودیم تو این جهان، قرار دادی با خدا بستیم. میگن پیمان یوم الست، پیمان روز الست، توی اشعارم هست، حافظ، مولوی، خیلی شنیدین حتما یوم الست. تعجبم هست که ما فارسی زبونا بعضی ها یادم میره که عربی برای خودش یه قاعده‌ای داره. یوم الست، الست یه فعله، یعنی آیا نبودم، روز آیا نبودم، خیلی بی‌معنی میشه. توجه هم نکردن که خب اگه این پیمان خدا از ما گرفته که یادمون نره، کی یادشه؟ تا حالا یه نفر شنیدین تو دنیا که یادش باشه ما یه روزگاری تو این دنیا اومدیم و یه قراردادی با خدا بستیم؟ چطور هیچ کی یادش نیست؟ پس چه فایده داره؟ و بعدم مسئله تناسخ پیش میاد که ما یه بار به دنیا آمدیم، دو مرتبه برمیگردیم. روایات هم اونایی که اهلش بودن بررسی کردن، روایات خیلی بیپایه‌ای هم هست، نه تواتری داره نه موثقه، ولی گفتن و پشت سرش هم قصه ها راجع به این عالم زر و پیمان روز الست گفته شده. و همینطور چون قول مشهورم هست، نسل های بعدی هم این قصه رو بازگو کردن. بعضی از مفسرین میگن نه، منظور از عالم زر عالم استعداد هاست، عالم تکوینه، عالم آفرینشه، نه عالم تشریع. یعنی خدا همین استعدادی که در ما گذاشته، عقلی که به ما داده، در فطرتمون خداپرستی و توحید رو قرار داده. موقعی که ما ذره بودیم، موقعی که ژن بودیم، از همون موقع این استعداد مثل بقیه استعدادها، اولش نطفه، مگه چی بوده؟ همینطوری که استعداد پوست و گوشت و استخوان و نمیدونم چشم و گوش و همه اینا توی اون بوده، استعداد خداپرستی، فطرت توحید، معنویت، اخلاق هم بوده. بعضیا میگن که منظور این هستش که همه ما در واقع به صورت فطری، تکوینی، خداپرست بودیم در واقع، یا استعدادشو داشتیم. ولی خدا میتونست به این سخن بگه که در نهاد شما، در فطرت شما من چنین چیزی رو گذاشتم. ولی مطلب خیلی ساده تر از اینه. خلاصه میگه همه تون چشم دارید دیگه، همه تون دیدید، میدونید از کجا اومدید؟ چرا معطلید؟ الستو به رب بکن؟ آیا من نبودم رب شما؟ کسی دیگه بوده که این یک سلول رو تبدیل به چند میلیارد سلول کرده که هر کدوم یه نقشی، یه طرحی، یه برنامه‌ای برای خودشون دارن؟ خلاصش اینه که هر انسانی با چشم خرد خودش، هر چقدرم بی سواد باشه، در دنیا باید اینو فهمیده باشه، مسئله آفرینش رو، مسئله حیات رو، اساس و ریشه حیات رو، که خودش از کجا به دنیا آمده و بچه‌هاش هم چگونه به دنیا آمدن. بران که این خودش بالاترین حجته، بالاترین دلیله. ولی ما مسلمان ها چقدر به این مسائل توجه داشتیم؟ هزاران مسائل فقهی و کلامی و فلسفی رو بحث و بررسی کردیم، ولی خداشناسی رو از چیزی که خود قرآن میگه این مهمترین و اولیترین استدلال خداشناسیست ما از این غافل بودیم. من قبلا باید عذر میخواستم از این انتخاب این موضوع. من تلفنی هم خدمت آقای دکتر شناسا قبلا سوال کردیم، عرض کردم که خواهش میکنم شما بیان صحبت کنید. برها من نه اطلاعات فنی شو دارم، نه حتی در حد متوسط اطلاعات عمومی تو این زمینه تحقیق کردم. علت انتخاب موضوع هم در واقع یه صفحه مقاله‌ای بوده که حالا خدمتونم دادم. اون مقاله رو وقتی خوندم به این فکر رسیدم که در این مورد عرایضی بکنم و به اصطلاح امریکایی‌ها با شما شیر بکنم این موضوع رو. داستان یک تحول و یک انقلاب روحی است در یکی از اندیشمندان غرب که چطور این آیه‌ای که ما ازش غافل هستیم این موضوع در واقع او را متحول کرده. داستان یه فیلسوف متفکر انگلیسی است که 81 سالش هست، آنتونی فلو. این از سن 15 سالگی که ایتیست شده، یک ملحد بی خدا، از همون موقع 54 سال پیش ظاهرن بله اولین مقاله در واقع ضد خدایی رو که نوشت، مقاله علمی در محیط های آکادمیک انگلستان راه پیدا کرد و بعدن خب در سطح استاد دانشگاهی قرار گرفت. از فیلسوفای خیلی معروف و متفکر اروپا است ایشون و بزرگترین مبلغ بی خدایی در واقع الحاد، استاد دانشگاه آکسفورد، ریدینگ، کیل، دانشگاه های مختلف انگلستان و دائما هم سفر به امریکا، به کانادا، همه جای دنیا، به هر حال مبلغ بزرگ این اندیشه بود. کتاب های زیادی، مقالات زیادی نوشته بود. ایشون اخیرا تغییر عقیده داده و چون یه آدم متفکری هم هست استدلالاشو بیان کرده. روی همین موضوع هم در واقع ایشون تکیه کرده که چرا اندیشش رو تغییر داده. البته خیلی جالبه که آدم وقتی که متفکر باشه، آزاد اندیش باشه، هر چقدر هم دور باشه باز میتونه برگرده. 66 سال این مبلغ بی خدایی در واقع بوده ولی چون ذهنشو نبسته، تعصب نداشته، در بحثایی که با بعضی از این متفکرین غربی داشته تحول پیدا کرده. مقاله‌ای که ازش چاپ شده که خدمتتونم هست، هم اصل مقاله‌ش رو یه صفحه است گذاشتم، هم ترجمه‌شو به زبان الکنه که به نظر خودم میرسیده نوشتم، عذر میخوام اگر خیلی هم سلیس نباشه. اولش نوشته که As people have certainly been influenced by me, I want to try and correct the enormous damage I may have done. در واقع توبه است اولش. در قرآن هم میگه توبه انواع مختلف داره دیگه. یه توبه است که رابطه ما با خداست، میگه هر کی هر کار بدی کرده الا الذين تابوا، فقط توبه کنه دیگه، برگرده، هر کاری میکرد از فردا نکنه، کافیه. بعضی وقتا هست که به اصطلاح حق الناسه، آدم به مردم ظلم کرده، حقوق مردم پایمال کرده، آیا کافیه که فقط پشیمون بشه؟ میگه نه، الا الذين تابوا و اصلحوا، بیاد جبران بکنه، اصلاح بکنه. اگه پول کسی رو خورده بره بده، اگه توهینی کرده بره جبران بکنه حقوق مردم. یه وقت هست که آدم باعث گمراهی دیگران شده. قرآن میگه الا الذين تابوا و اصلحوا و بینوا، برن بیان بکنن، بره بگه آقا مردم من اشتباه میکردم، تا حالا اینجوری فکر میکردم، اینطوری به شما گفتم، حالا به این نتیجه رسیدم که فکرم اشتباه بوده، یا یه کتابی نوشته اصلاح بکنه. دقیقا ایشون این کاری کرده. اول میاد عذرخواهی میکنه به کسانی که در طول این مدت من باعث این دمیج عظیم بهشون شدم، باید اصلاح بکنم، correct، توبه یعنی چی؟ اصلاح اصلهو یعنی کرکت دیگه، بدونه که به زبان عربی بگه، ولی در واقع همین کار داره انجام میده دیگه. حالا کسانی که درش تأثیر داشتن، جالبه که واقعا ببینیم ما داریم تبلیغ میکنیم یا کسانی دیگه. اسم چند نفر رو آورده تو اون جزوه میبینین. یکی پروفسور هابرماس، شاید کتاباشو خونده باشین، تو ایران هم خیلی ترجمه شده، این استاد فلسفه و تئولوژی نقش اصلی رو در این تحول این فیلسوف ضد خدا ایشون داشته. یکی فیلسوف رومن کاتولیک جان هالدین ببخشید، اینم خیلی در این مباحثات نقشی داشته. یکی فیزیولوژیست مولکولی جرالد شرودر، نویسنده کتاب چهره پنهان خدا، The Hidden Face of God: Science Reveals the Ultimate Truth، که علوم حقیقت نهایی رو آشکار میکنه برای بشر. جالبه که ببینیم اینا چه زحمتی دارن میکشن. و جالبیه که نویسنده و فیزیکدان اسرائیلی روی آبراهام وارگیس، من وقتی به این اسامی برمیخوردم گفتم متفکری مسلمون کجا، فیزیکدان اسرائیلی، پروفسور رومن کاتولیک، نمیدونم اینا همه این تلاش های توحیدی رو دارند، ندیدم جای مثلا یک متفکر مسلمونی بگن اینم نقش اساسی داشته. اصلا تو این دعواها، تو این بحثای فکری کجا هستیم ما؟ این نویسنده اسرائیلی، نویسنده کتاب The Wonderful World، یعنی اون زیبایی های آیات خدا را، جهان زیبا رو داره معرفی میکنه. یک همین پروفسوری که تغییر عقیده داده که ویدیویی را منتشر کرده، آیا علوم خدا را کشف کرده است، این ویدیوش هم پخش کرده و این کتابای توحیدی رو داره پخش میکنه توی دنیا از این متفکرینه. داستان ایشون، حالا اعترافات خودش رو تو این دو برقه که هست خدمتتون میگم. اینا چیزاییست که نقل قول از همین شخص کرده. میگه تحقیقات بیولوژیست ها روی دی ان ای، این ساختار ژنتیکی انسان، پیچیدگی شگفت‌آور غیر قابل باوری از نظم و سازماندهی را نشان میدهد که لازمه تولید حیات است. چنین مقدمات و تناسباتی بدون دخالت اراده‌ای هوشمند ممکن نیست. تای اراده‌ای در جهان خالقی نباشه، میگه محاله که اتفاقی حیات به وجود آمده باشه. حتی اقدام به اندیشه، میخواد بگه حتی فکرش هم نمیشه کرد، حتی اقدام به اندیشه و تصور تدوین یک تئوری طبیعت مدارانه، اینه که بگیم طبیعت خودش ساخته، خود به خود به وجود آمده، تئوری طبیعت مدارانه از تکامل تدریجی باز تولید اولین ارگانیسم حیاتی بی اندازه مشکل است. اول حیاتی که کره زمین به وجود آمد، میگه اصلا تصور نمیشه کرد که این خودش رو به دو مرتبه به وجود آمده باشه، باز تولید کرده باشه. حالا شانسی یا چیزی حیاتی گوشه زمین به وجود آمده، چطور دو مرتبه مثل خودش، میگه اصلا تصور نمیشه کرد. من به این نتیجه سوق داده شدم که پاسخی برای این سوال که چگونه اولین نشانه حیاتی از ماده غیر زنده‌ای پدید آمده، آنگاه در پیچیده ترین شکل خلقت توسعه یافته است، وجود ندارد. هیچ پاسخی نیست که چطور از مواد بیجان تو طبیعت یک همچین انقلابی شده، مواد جاندار به وجود آمده. میگه که شکل مارپیچ حلزونی مولکول دی ان ای، این حالت مارپیچ که داره، محتوای ژنتیکی کدهای آن، ردیف‌ها و لایه‌های هسته‌ای آن که هر گونه پیدایش تصادفی کور را باطل می کند، مخزن جامع و دائره المعارفی عظیم اطلاعاتی درونی آن. همه اینا میگه، میگه اصلا محاله که بشه بشر توجه باور کنه که این خودش به وجود آمده. بعد توی قسمت میگه که برجسته ترین دانشمندی که به همه اطلاعات علمی در این روزگار دسترسی داشته باشد، مثل ابو علی سیناهای قدیم که علوم زمان خودشونو میدونستن. الان که همه چی تخصصی شده، هر کسی فقط توی رشته کوچیک. میگه فرض کنید یه دانشمندی باشه همه علوم زمانه رو هم بدونه. میگه این میتونه تنها میتواند ادعا کند که در برخی شرایط ممکن است منشأ حیاتی به گونه معجزه آسایی ظاهر شود، اما شرایط بسیاری لازم است تا بتواند به حیات خود ادامه دهد. میگه حد اکثر ممکنه تصور بکنه ممکنه یه جایی اتوماتیک چیزی به وجود بیاد، ولی نمیتونه ادامه پیدا کنه. میگه بر اساس چنین محاسباتی، پروفسور لید آدلمن از دانشگاه کالیفرنیای جنوبی USC در لس آنجلس اظهار داشته است. این نکته خیلی مهمیه، دقت کنید. میگه یک گرم DNA، یک گرم فقط، یک کیلو که 1000 گرمه، میگه اطلاعاتی که یک گرم DNA داره به اندازه 1 بیلیارد دیسک کمپکت کامپیوتری اطلاعات توش داره. من نمیدارم یه دیسک کمپکت چقدر اطلاعات میتونه، یه کتاب خونه من نمیدونم باز چند هزار تا کتاب میتونه توی یه دیسک فشرده باشه. میگه یه گرم DNA به اندازه نه بیلیونا، بیلیارد دیسک کمپکت اینفورمیشن درش هست. این بحثی نیست که چهار تا آخون تو مسجد کرده باشن، تو دانشگاه USC این داره گفته میشه. یعنی 1 گرم DNA از اطلاعاتی که در کره زمینه بیشتر داره. میگه جین مایزر، دانشمندی که روی پروژه جینوم کار میکنه، در برخورد با شگفتی های معجزه آسای نظم و ترتیبی که شاهد بوده است چنین اظهار کرده است: آنچه واقعا مرا متحیر می سازد معماری حیات است. سیستم به صورت خارق العاده پیچیده است، به گونه ایست که به نظر می رسد از قبل طراحی شده است. حالا این محقق خودش موحد نیستش، ولی میگه این اصلا جز این که آدم احساس بکنه کسی اینو طرح کرده نمیتونه باشه. در اینجا هوشمندی حیرت آوری مشاهده می شود. یعنی اراده یک خالقی هست، نمیتونن سریع هنون که تو دانشگاه نمیتونه بگی که آقا خدایی هست. خب جو علمی خیلی مناسب برای این حرفو نیست. بدن خیره کننده ترین حقیقتی که درباره DNA وجود دارد این است که وجود اطلاعات کدهای ژنتیکی مسلماً با هیچ یک از موازین مربوط به ماده، انرژی یا قوانین طبیعی قابل توضیح نمیباشد. بالاخره علوم کشف کردن که ماده چه قوانینی داره، انرژی برای خودش چه قوانینی، چه سیستمایی داره، طبیعت چه قوانینی. میگه با هیچ یک از قوانینی که بشر تا حالا شناخت پیدا کرده قابل توضیح برای ما نیست. این عجایبی که توی این ژن وجود داره، در DNA وجود داره. دکتر وارنر گیت، استاد فیزیک و تکنولوژی، این حقیقت را چنین متذکر شده است: سیستم کدگذاری همیشه نتیجه یک تلاش مغزی است. آدم فکر میکنه، اندیشه میکنه، یک اطلاعاتی رو تنظیم میکنه دیگه. چنین امری مؤکداً آشکار میسازد که ماده به خودی خود قادر بر ابداع هیچ کدی نمیباشد. یه ماده بیجان، یه خاک، میتونه کدگذاری بکنه؟ در اینجا خلاقیت ضرورت دارد. هرگز نه قانونی در طبیعت شناخته شده است که از آن طریق ماده بتواند به اطلاعات دسترسی پیدا کند، و نه هیچ فرایند فیزیکی یا پدیده مادی تشخیص داده شده است که بتواند چنین کند. حالا این خلاصه در واقع بخواید تو اینترنت هم برید تحقیقات و نوشته های اینو، توضیحاتش که این چطور شده عوض شده. یه آدمی که 66 ساله داره تبلیغ در واقع اینه که جهان، خودش ماده جهان رو به وجود آورده، به چی رسیده که این چنین خاضع و متواضع در برابر حقایق علمی تسلیم شده و خودش حالا شده یه مبلغ. البته تبلیغ شریعت نه مسیح و نه یهود و نه اسلام نمی کنه، ولی توحید و خداپرستی خالص رو در واقع داره تبلیغ می کنه. آداب شرعی و فقهی دنبالش نیست، ولی فهمیده به یک عظمتهایی، یه شگفتیایی که با هیچ زبان علمی قابل توجیه نیستش که آدم بخواد سر خودش رو کلا بذاره. حالا این آیه دقیقا همینه، میگه میگه خدا شما رو شاهد بر ذره خودتون کرده. الستو برب بکن، من نبودم. فکر کردین هیچ؟ برای که فردا روز قیامت نگین که ما غافل بودیم. حداقلش اینه که این دانشمندان هم دارن روزگار ما دارن به ما میگن که چه خبره. تازه اینا هم هنوز یه گوشه ایشو پیدا کردن. من به نظرم رسید که بعضی از اشاراتی که قرآن به این زمینه کرده خدمتون عرض بکنم. در بعضی جاها قرآن فقط اظهار تأسف میکنه در واقع که چرا انسان غافل از این حقیقت. میگه یا ایها الانسان، آی انسان، نه عربا نه مسلمونا، مسئله انسانه. ما قررک به رب کریم، آخه چی تو رو مغرور کرده به اون رب کریمت؟ نمیگه الله، رب، اون کسی که ربوبیت یعنی سازمانده و مدیر و خلاق و سازنده تو. الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکب. چهار مرحله میگه. اون که تو رو خلق کرد، خلقتون مواد اولیه است، از عدم تمام این اندام های تو رو مواد اولیه شون است. الذی خلقک، یک، خلق، دوم تسویه، مثل تسویه حساب که همه چی با هم میخونه به دبستان در واقع چقدر خرج کردیم چقدر، یعنی همه چی حساب کتاب داره. الذی خلقک فسواک فعدلک، فعدلک یعنی مرحله تعادل، همه چی متعادله، سر جای خودشه، هیچ چیزی کم و زیاد نیست. یکی از دوستان پزشک بود، میگفت که اگه این قدرت ما هیپوفیزو نمیدونم فلانو به اندازه سنگینی یه بال مگس کمتر یا زیادتر ترشح کنن، وای به حال ما. سلول اولیه ما یکی بوده، هر چیزی قاعدتا مثل خودش رو پدید میاره، این یه سلول بوده، یه چیز بوده، یه ساختار مشخص. کی بهش یه برنامه ای داده که تا یه مدتی شروع کرده، فرض کنید سلول گوشت، بعد یه جا فرمان ایست آمده، سلول استخوان، سلول تخم چشم، سلول سیاهی چشم، سلول بینی، گوش، سلول قلب، سلول کبد، کلیه، رو اندازه، نه کم نه زیاد. از کجا اومده این برنامه رو، این کدا رو کی بهش داده؟ قاعدتاً عرض کردم هر چیزی باید مثل خودش بسازه. آخه این به چه دلیل چیزای دیگه ساخته و همه چیزم رو اندازه؟ چهار مرحله میگه. چی تو رو مغرور کرده به پروردگارت؟ تو رو خلق کرد، خلقت، تسویه، تعدیل، ترکیب. الذی خلقک فسواک، مرحله تسویه، فعدلک، تعدیل، فی ای صورت ما شاء رکبک، مرحله ترکیب. چشمت با مغزت با قلبت با ریه‌ت، همه اینا با هم ترکیب شده، با هم دارن کار میکنن، یک سازمان، یه هماهنگی، مثل یه ارکستر با هم دارن یه سازی میزنن، هر کدوم ساز خودشونو نمیزنه، در ترکیبات مختلف اینا دارن با هم کار میکنن، یک همکاری فوق‌العاده حیرت‌آور اینا با هم دارن، یک سلسله اندام های مستقلی نیستن، اینا ترکیبای مختلف دارن. در واقع در جای دیگه میگه قتل الانسان ما اکفرهو، این انسان رو در واقع نابود کرده این ندیده گرفتنش. ما اکفرهو، اون کفر یعنی پوشوندن، به ابر میگن کافر چون جلو خورشید رو میگیره. آخه انسان چقدر میتونه ندیده بگیره؟ من ای شیء خلقه، مگه از چی خلق شده که انقدر مغروره؟ من نطفه خلقه فقدره، از یه نطفه آفریده شدی و بعد مقدار خدا گذاشته، فقدره اندازه. حالا ما از اینا غافلیم. این فیزیولوژیستا اینا دارن میگن که چه خبره، چه مقدارهای حیرت آوری در ابعاد نجومی این تعداد در واقع سلولا کم و زیاد هاشون، اطلاعات اصلا دیوانه کننده ای که آدم دچار حیرت میشه. میگه آفرید، بعد اندازه ها مقدارها رو درش گذاشت، ثم السبیل یسره، بعد به هر کدوم از اینا راهش رو گفته. سلول قلب میدونه چی کار بکنه، سلول مغز میدونه چی کار بکنه، هر سلولی کار خودش رو بلده، خدا آموزش داده به هر کدوم. در جای دیگه میگه اکفرت بلدی خلقک، آیا اون که تو رو آفریده ندیده میگیری؟ من ترابن، تو از خاک آفریده شدی، ثم من نطفتن، چه پروسسی گذشت این تبدیل به نطفه شد، ثم سواک رجلن، حالا یه آدم حسابی شدی برای خودت، یه مردی، یه زنی، خانمی، آقایی، خیلی برومند، یادت رفته که از کجا اومدی؟ علم یر الانسان و انا خلقناه من نطفتن، آیا انسان نمیبینه که از نطفه آفریده شده؟ فعضاه و خسیم مبین، حالا برای خدا شاخشونه میکشه؟ یه خسیمه، خسم یعنی دشمن، مبینم یعنی آشکار، نه که حالا مثل عمل کردش اگه فکر کنیم ببینیم ضد خداست، نه، این آشکار و واضح ضد خداست، انبیاء خدا رو میکشه، ضد راه حقه. میگه تو نگاه نمیکنی از کجا اومدی، کی تو را آورده، حالا دشمن سینه سپر کن راه حقی؟ ایحسب الانسان ان یترک سودا، انسان فکر میکنه همچین ما رهاش کردیم، حساب و کتابی تو دنیا نداره، نگاه نمیکنه که از کجا آفریده شده. ثم کان علقه فخلق فسوا، علقه ای بوده بعد خلق شده و بعد تسویه شده، فجعل منه زوجین الذکر والانثی، بعد در همون رحم با اینکه یک به اصطلاح نطفه محدودی بوده، مسئله جنسیتش رو حساب و کتاب بوده، کدوم ما دختر به دنیا بیان کدوم ما پسر، اونم رو اندازه است، نه کم نه زیاد. میشد یه مرتبه حساب بیقاعده بشه، زنا 10 برابر مردا بشن یا مردا 10 برابر. کی این حساب رو قرار داده که درست تعداد متعادل باشه در واقع؟ سوره انسان اصلا با همین شروع میشه، انسان رو هم مخاطب قرار داده نه مؤمن. میگه هل اتا علی الانسان حین من الدهر، آیا شما یادتون نمیاد که روزگاری بود، روزگاری گذشت، لم یکن شیئا مذکورا، شما هیچ بودید، در عدم بودید، شیء مذکور یعنی چیزی نبودید که بشه راجع بهتون صحبت کرد. یه وقت که آدم یه چیزی هست، یه اپسیلونه، بالاخره آدم میتونه بگه این اپسیلونه، میتونه بگه یه میلیونیوم گرم وزنشه، یه چیزی هست، اصلا چیزی نبودید که بشه راجبش حرفی زد، یعنی در عدم مطلق. انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج، ما، انا مقدمم اومده، فقط ما، نه اتفاقات، نه تصادف طبیعت، ما انسانو از یک نطفه امشاج، خیلی عجیبه این امشاج، دقیقا همین چیزیست که این پروفسور فلو داره میگه، امشاج از مشجه میاد توش عربی، ببینید میگه نطفه چیز آمیخته، یک چیزی که درش انواع استعدادا هست. توی نطفه مگه چیه؟ تمام این پیچیدگی ها، میلیون ها، میلیارد ها اطلاعات در همین نطفه هست، یک جهان بسیار بسیار پیچیده. یه فرمایشی حضرت علی دارن، میگن که انسان اتز اما انکه جرمون صغیر، تو فکر میکنی یه جرم صغیری هستی، و فیکن تول عالم الاکبرو، در وجود تو یه عالمی بزرگتر از عالم بیرون هست، خود تو دست کم میگیری، فکر میکنی یه چیز بی اهمیتی هستی، عالم اکبر در وجود توه، بزرگتر از جهان بیرون، در درون خودت هست که بی خبری. در واقع میگه تو از یه نطفه امشاجی آفریده شدی، نبتلی، بعد انداختیمت توی امتحان، فجعلناه سمیعا بصیرا، بعد بهت ابزار شناخت دادیم، چشم دادیم، گوش دادیم، عقل دادیم، بعدم راهنمایی کردیم. هدیناه سبیل اما شاکرن اما کفورا. حالا هر راهی رو میخوای انتخاب بکن، راه بهره برداری از این امکانات یا ندیده گرفتن این امکانات رو. در واقع این همه ما اشاره داریم، قرآن داره به ساده ترین زبان به ما میگه که نمیدونی که تو عدم بودی؟ آخه اینقدر حالا ادعا داری خودتو مرکز ثقل عالم میدونی، خدا رو هم بنده نیستی، از کجا آخه آمدی؟ ما تو رو از عدمی که مطلقاً هیچ بودی آفریدیم، از یک نطفه‌ای که بسیار پیچیده بود و تمام این استعدادهای وراثتی رو از پدرانت، اجدادت، مادرت، حالا بعضیا میگن از زمان حضرت آدم تا حالا این اطلاعات هستش تو نطفه انسان، حالا اونا ظهور نمیکنه ولی دنیای مثل اینکه همه اطلاعات دنیا تو همین نطفه که 10-20 میلیونش توی یک در واقع اتفاق همبستری در واقع چند 10 میلیون، 20 میلیون، 30 میلیون کروموزوم در واقع اسپرم هست دیگه، هر کدوم اینا این اطلاعات رو دارن، چطور اینا کجا داره جمع میشه؟ در واقع در یکی دیگه از سوره قرآن، سوره مؤمنون، 7 مرحله از خلقت ما رو بیان میکنه. میگه لقد خلقنا الانسان من سلالة من طین، این گام اول، شما را از یک اساره ای از خاک، نه از خاک، سلاله یعنی چکیده، یک در واقع تصویه شده، یه مواد عالی خاصی از خاک که میتونه مقدمه پیدایش انسان بشه. لقد خلقنا الانسان من سلالة من طین، یک، ثم جعلناه نطفه، بعد ما این سلاله خاک رو تبدیل به نطفه کردیم. پدر مادرتون گوشت خوردن، سبزی خوردن، میوه خوردن، در این پروسس تبدیل به یه نطفه ای شده. این استعداد و اطلاعاتی که از خاک و نسل ها قبل اومده، آمده تو نطفه، فی قرار مکین، در یه جای محکم، این منتقل شد به رحم، در یه جایی که نیفته، بچسبه به دیواره رحم. ثم خلقنا نطفه علقه، بعد این نطفه تبدیل به علقه شد. حالا راجع به علقه خیلی بحثه که معلق میشه در مثلا رحم، میگیره، نمیفته، صرف میچسبه، حالا نمیخوام وارد اون بحثای تفصیلی بشم. این مرحله سوم، فخلقنا العلقه مضغه، بعد مرحله مضغه میشه، بعد از مرحله مضغه عظام استخوان پدید میاد، فکسون العظام لحما، بعد استخوانا رو گوشت میپوشونه، ثم انشأناه خلقا آخر، مرحله هفتم یه آفرینش جدید که میگن همون خدا از روح خودش میدم، یه نوع استعدادها، اون اراده‌ای که انسان میتونه داشته باشه، عقلی که فراتر از بقیه حیوان. 7 مرحله رو میگه. اتفاقاً آقای دکتر شناسا میفرمودن که این در نظر علمی اعلام کردن، نفهمیدم کجا توی دانشگاهی، که دقیقاً این مطابقه به اصطلاح دانسته‌های علم پزشکیه، که در طول تاریخ کسی اینجور تصور نمی‌کرده که مراحل پیدایش ما در رحم این سلسله مراتب رو طی کرده باشه. حالا این بیولوژی و جراحی و این حرفا، قبلا که این مراحل رو نمیدونستن که چگونه است. بعدش میگه فتبارک الله احسن الخالقین، این فتبارک الله احسن الخالقین اینجا اومده. یادم 6-7 سال پیش توی انتخابات مجلس تو ایران یه خانومی هم کاندید شده بود، نمیدونم، بعضی هم گفتن که خب ایشون رأی چهرهشون رو میاره، ایشون گفت چه اشکال داره، فتبارک الله احسن الخالقین، در حالی که این تبارک الله احسن الخالقین اینجا اومده، برای چشم ابرو نیومده در واقع. البته رأی هم ایشون نیاورد متاسفانه. بله، عکسان مال 20 سال قبل بود، معلومه مال دوره جوانیشون بود که در تبلیغات میذاشتن. راجب این حل اتا علال انسان که انسان یادش نمیاد که کجا بوده، از کجا آمده، یه شعر قشنگی هم مولوی داره، میگه آنچنان که از نیست در هست آمدی، درست همین که یادت نمیاد، حل اتا علال انسان هینون من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، یادت نیست که هیچ بودی، میگه آنچنان که از نیست در هست آمدی، هین بگو چون آمدی، مست آمدی، مستو حالیت نبود از کجا آمدی؟ راه های آمدن یادت نماند، لیک رمزی بر تو برخواهیم خواند. هوش را بگذار و آنگه هوش دار، گوش را بربند و آنگه گوش دار. این هوش های دنیایی رو بذار کنار، هوش خردت رو باز بکن، این گوشت رو ببند که فقط منافع رو میشنوه، اون گوش واقعی تو باز کن تا باید بگم. بعد میگه نه 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 نگویم، زان که خامی تو هنوز، در بهاری در بهاری تو ندیدستی تموز. خیلی جوونی و خوش و بگو بخند و در بهار زندگی هستی، فکر نمی کنی پاییز زمستونم هست، مست پاییزی، بلبلی رو داری میخونی و بیخبری از زمستان. نی نگویم زان که خامی تو هنوز، در بهاری تو ندیدستی تموز. این جهان همچون درخت است ای کرام، ما برو چون میوه های نیم خام. کالیم تو میوه های درخت، سخت گیرد خام ها مرشاخ را، زان که در خامی نشاید کاخ را. میوه وقتی که خام کاله سفته، نمیشه کندش از درخت، هنوز تو کاخ نمیتونه بره. اون موقع میوه برای کاخ بود، مثل این که هنوز قابل مصرف نیست. سخت گیرد خام ها مرشاخ را، زان که در خامی نشاید کاخ را. چون بپخت و گشت شیرین لبگزان، سست گیرد شاخ ها را بعد از آن. میوه که میرسه این بند اتصالش هم نازک میشه. چون از آن اقبال شد شیرین دهان، سرد شد بر آدمی ملک جهان. میگه چون بپخت و گشت شیرین لبگزان، چیزی که شیرین باشه لب آدم خیلی شیرینیش میزنه دیگه، سست گیرد شاخها را بعد از آن. چون از آن اقبال شد شیرین دهان، سرد شد بر آدمی ملک جهان. دیگه به درخت نمیخواد بچسبه. سختگیری و تعصب خامی است، تا جنینی کار خوناشامی است. انسان هم وقتی تو مرحله جنینیه، هنوز متولد نشده در فضای معنوی، جنین توی رحم چیکار میکنه؟ خوناشامه دیگه. میگه پس تعصب داری. تعصب یعنی خود رو به یه چیزی بستن. وقتی اون اول میگه که از کجا اومدی، میگه نه هنوز تو نمیفهمی حرفا رو. چرا؟ برای اینکه هنوز کالی. بذار برسی، اون وقت فکر میکنی از کجا اومدی، به کجا داری میری. جالب این که این قضیه توجه به نطفه، به سلول، به مبدأ پیدایش انقدر موضوع مهمیه و ما مسلمان ازش غافل هستیم و هزار تا راه کلام و فلسفه و فقه و اصول رفتیم از اینا غافل بودیم، توجه نکردیم که اول سخن خدا و پیامبر راجع به اینه. اصلا در غار حرا اول حرفی که به پیامبر زده شد چی بود؟ اقرا، چی رو بخون؟ البته پیامبر که سواد نداشته، منظور خواندن علائم نبوده. اقرا بسم ربک، بسم به معنای لفظ نیست، یعنی صفته. ربوبیت رو بخوان. کدوم ربوبیت؟ الذی خلق، خلق الانسان من علق. محمد در غار حرا به علق نگاه بکن، به نطفه نگاه بکن. یعنی اولین سروش، اولین وحی، اولین دیالوگ، اولین اتصال، اولین پیوندی که بین آسمان و زمین زده شده، پیام مهم، مهمترین حرفی که خدا میخواد به رسولش بزنه راجب نطفه است. اصلا مثل که مهمتر از این نیست. بخوان ربوبیتو. حالا خیلی فکر نه چیزیه باید لفظ میخونده. بابا چه لفظی؟ بخوان یعنی ببین، بفهم. این همه تو قرآن میگه ارائیت آی، انسان نمیبینه ما از کجا. این که دیدنی نیست، این دیدن، دیدن عقله، دیدن بصیرت انسانه. ببین از کجا اومدی. میخوای رب تو بشناسی، رب کریم تو، ببین آفرینش رو از یه علق، علقه، علقه مزغه، حالا به کسی رو مسخره کنن میگن علقه مزغه، حالا داش میشه، تو از علق آفریده شدی. سال بعدش سوره اعلاست. ما توی سجود چی میگیم؟ سبحان ربی الاعلا و بنده، ربوبیت اعلا، چون تو قرآن دو بار خدا رو، یعنی ربوبیت خدا رو دو بار ما بیان میکنیم، یکی در رکوع، یه بار اینا رو عرض کردن، میگیم سبحان ربی العظیم و بحمده، عظمت این سیستم خدا رو، مدیریت خدا رو وقتی که دلا میشیم تعظیم میکنیم به جهان، به خالق جهان، به تعبیر آقای طالاقانی چشممون رو نصف جهان میبندیم، سکوت میکنیم، فکر میکنیم، کیفیت جهان و عظمت، ببخشید کمیت جهان رو از بعد مقداری حیرتمون رو نشون میدیم، چقدر بی عیب و نقص این ربوبیت عظیم. وقتی سرمون رو به خاک میذاریم، خاکسار میشیم، میگیم سبحان ربی الاعلا و بحمده، عالی بودن، زیبا بودن. حالا عالی بودن مدیریت خدا رو از کجا ما فهمیدیم؟ این سوره فقط یه بارم تو قرآن اومده، سبحان ربی الاعلا. میگه سبح اسم ربک الاعلا. میخوای عالی بودن این مدیریت بفهمی؟ الذی خلقک فسوا. اینم چهار مرحله است. تو رو آفرید، بعد تسویه کرد، نه تسفیه، تسویه، یعنی همه چی با هم تعادل داره. الذی خلقک سبح اسم ربک الاعلا الذی خلقک فسوا و الذی قدر فهدا. مرحله سوم مقدار، اندازه ها. چهارم هدایت. هدایت تشریعی دین نیست، ذرات وجودت هدایت شدند. هدایت ما همیشه فکر کنیم هدایت شریعته. خدا آسمان ها رو میگه که این طبقات فیلتر رو زمین و اوها فی کل سماع امرها، خدا وحی کرده به اتمسفر، به تروپوسفر، نمیدونم مگنتوسفر، ایزوسفر، و همه اینا کار خودشون هدایت شدن. اینا هدایت های در واقع تکوینی هستش. میگه که این چهار مرحله رو، آفرینش، تناسبات تو نطفه، اندازه ها و کارکردها، یعنی ترکیب اجزا، هماهنگی تمام اجزاء بدن شما. یا میگه ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. خدا همه چیزی که آفرید همه چی رو هدایت کرده. کل شیء، چیزی تو دنیا نیست که ندونه که چی کار بکنه. حتی در جای دیگه ای از قرآن میگه که آیا به آسمان نگاه نمی کنی؟ این پرنده ها دارن بال میزنن، الطیر فوقهم صافات و یقبضن، بالهاشو گشوده و جمع میکنه. کلون قد علم صلاته و تسبیح، همه صلاتشون رو بلدن، تسبیحشون هم بلدن، یعنی همه اجزای جهان دارن میدونن که چی کار بکنه. در حال عوض میخوام که وارد یه بحثی شدم که در الف باشم موندم، خود من نه در تخصص و تواناییم بود، فقط در حد این که یه یادآوری کرده باشم که چه چیزای اهمیت داره در قرآن، ما رو سوق داده به فهمیدن این مسائل، و چقدر فرهنگ دینی ما، فرهنگی که تو حوزه ها، تو جامعه ما، مملکت خودمون رو نمیگه، ما فرق نمیکنه، ما چقدر غافل هستیم. میبینیم اندیشمندان بزرگ غرب چطور تو این زمینه ها که خدا رو قرآن میگه از این طریق میشه شناخت و شما هم ربوبیت او رو باید در اینجا بشناسید، ما غافلیم. حتی کسی هم اگه بخواد از این حرفا بزنه، یا دین که برای مسائل علمی نیامده، دینو که نباید با علم ثابت کرد. حتی مسخرم خیلی جاها میکنن که آقا بعضیا میرن دنبال اثبات این که فلان چیز تو قرآن اومده، فلان اینا، مثلا یه نوع غرب زدگیه، علم زدگیه، حالا اسمشو هر چی بذارن. به هر حال قرآن میگه که از این طریق ربوبیت خدا رو برید توی نطفه، تو ذره، تو جنها، توی اینها بشناسید. و همون فرمایش حضرت علی هم که فکر نکن تو یه چیز صغیری هستی، عالمی عظیمتر از عالم بیرون در وجود خودت هست. انشاءالله که این توفیق و خداوند به همه ما عنایت بکنه که چشم بصیرتمون به عظمتهای بیکران دست ربوبیت او که در آفاق و انفس هست، در آفاق بیرون، در انواع عوالمی که هست، عالم گیاه، جماعت، حیوانات، عالم اقیانوس ها، عالم آسمان ها و در نفس خودمون وجود داره، شگفتی هایی که در بدنمون هست، خدا رو اونچنان ببینیم و اون خشوعی که خضوعی که باید باشه پیدا بکنیم. یک آیه در قرآن یه انما یخش الله من عباده العلماء، از خدا فقط و فقط و فقط بندگان دانشمند خشوع پیدا میکنند. یعنی خشوع حالتی است که جز با علم پیدا نمیشه. آیه قبلش میگه که نگاه نمیکنید به بارانی که از آسمان میاد، چطور الوان مختلف میوه ها و محصولات در کره زمین به وجود میاد، تنوع در واقع محصولات طبیعت. بعد میگه به کوه نگاه نمیکنید، رگه های مختلف سنگ ها، سنگ های سفید، یعنی انواع سنگ های گچی آهکی رو میگه، قرابی به سود، سنگ های سیاه، زغال سنگ ها، اینها و همرون، سنگایی که ترکیبات آهن داره، مختلفون الوانه، از قهوه‌ای گرفته تا قرمز و زرد. بعد میگه به نژادهای مختلف نگاه نمی‌کنید، به گویش‌های مختلف، انواع زبان‌هایی که هست. بعد همه اینا رو که میگه در اشتهای مختلف، بعد میگه کذالک، همینه، انما یخش الله من عباده العلماء، انما یعنی این است و جز این نیست، فقط بندگان عالم از خدا خشیت پیدا میکنه. من وقتی ندونم چه عظمتهایی در دی این ای ژن وجود داره، چه خشیتی. ولی این دانشمندایی که یه عمری ضد خدا بودند، این حالت خضوع رو پیدا میکنند. دقیقا اسمش خاشع شدنه، در برابر حقیقت سر تعظیم دلا میکنند. در واقع عرایزم رو با یه فرمایش امام حسین در دعای عرفات ختم میکنم. ایشون جز دعاهاشون هست که میگن خدایا تو که در دل دشمنانت، در دل اون ساحران که رزق تو رو میخوردند ولی بندگی فرعون رو میکردند، یه عمر رزق و روزی تو رو خوردند، در برابر پیامبرت قد علم کردند، آنچنان در دل اونها انقلاب و تحول درونی افکندی که جانشون و کف دستشون رو گذاشتند، اولین شهدای راه حق شدن اونا، ساحران پیوستند به موسی دیگه، سختم کشته شدن. میگه خدایا که تو که این قابلیت های تحول و انقلاب درونی رو حتی در درون دشمنانت قرار میدی، خدایا یک نگاه لطفی هم به ما بکن، دل ما رو هم منقلب بکن. حالا ما این دعا رو میکنیم، خدایا که کسی که 66 سال مبلغ ضد خدایی بوده، تو در دل او چنین استعداد و تحولی رو به وجود آوردی که بتونه بزرگترین مبلغت برای مسلمان‌ها، برای مؤمنینت باشه، یه حجتی بشه، خدایا در دل ما هم حداقل آمادگی رو برای فهم و درک و تبلیغ و در واقع هضم این دانسته‌های علمی قرار بده که ما هم نقش خودمون رو در این مدتی که از عمرمون قطرات ته لیوان باقی مونده بتونیم در راه حق مصرف بکنیم. انشاءالله خب موفق بشیم.